کل این منابع لازم برای این سرفس رو بخوایم پوشش بدین حدود 120 هزار میلیارد تومان میشه. این یه مشی نمونه خربا از طرف بانک‌ها. یعنی دو تا مثال من خدمتتون زدم، یکی در خصوص تخصیص منابع هست تو بحث غزالحسنه که بانک‌ها به صورت کارا و ارزان به خدمتتون ایدئال عمل نمی‌کنن، دو بحث کفایت سرمایه بانک هاست که نمونه اصلی بانکداری و اگر بخوام ببینیم مثلا یه بانکی واقعا داره بانکداری میکنه و ارزان به قیمت تو این سیستم مالی داری کار میکنه، باید ما کفایت سرمایه بانک ها نگاه کنیم. تو کل مجموعه 20-30 خورده بانک که ما داریم فکر کنم 4-5 تا بانک هستن که کفایت سرمایه شون مثبته و یکی دو تا بانک هستن که کفایت سرمایه مثلا بالای 10% دارن که این واقعا جای نگرانی داره. این دو مورد از در خصوص بانک ها. اما در خصوص بانک مرکزی ما داریم میبینیم که هیچ نظارتی از طریق بانک مرکزی بر بانک ها وجود نداره. طی سند تحولی که نوشته شد و طرح بانک مرکزی که در مجلس ارائه شده، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت آورده شده. خب به نظرم کار درستی هست و همه نکاتی که شما مهمان عزیز و مهمانی که از مجلس به جمع گفتگوی ما اضافه شدن، همه توپ رو تو زمین دولت تقریبا مینداختن و خب در این سر هم استقلال از دولت دیده شده. اما چیزی که دیده نشده در این ته و کلا در مجموعه گفتگوهایی که تو حوزه اصلاح نظام بانکی بحث میشه، بحث استقلال بانک مرکزی از بانک هاست. الان تقریبا بانک های ما، چه بانک های تجاری چه بانک های دولتی، هیچ حرف شنوی از بانک مرکزی ندارن و هیچ کدوم از دستورالعمل‌های بانک مرکزی رعایت نمیشه. وقتی ترازنامه یه بانک توی یک ماه 4%، 4.5%، 5% افزایش داره، وقتی که در سال ما رشد 40% ترازنامه بانک ها رو داریم میبینیم، وقتی که کلن رابطه سپرده و خلق اعتبار قطع شده و اصلا الان چیزی به عنوان جذب سپرده و تأمین اعتبار وجود نداره، بانک‌ها خیلی به صورت توی مکانیزم بسیار معین و مشخصی دارن سپرده ها رو جذب میکنن توی سیستم رقابتی، ولی سیستم خلق اعتبارشون کاملا جدا از سیستم تأمین سپرده شون هست. لذا به نظر من این که ما بانک ها رو به عنوان یه بازیگر فرعی توی این زمینه ببینیم و تفسیر اصلی رو گردن دولت بندازیم، به نظر من حداقل تو این مورد خیلی محلی از اعراب نداره. من قسمت اول عرایزم همجا تموم میکنم، اگر سوال یا نکته ایش جنابالی یا نکته
ایش خواهش میکنم. همراه ما باشید آقای عباسپور. آقای دکتر یعنی آقای عباسپور معتقدن که نمیشه بانک‌ها رو خیلی مستثنا کرد. من اشاره کردم وقتی سربازی ببینه که نمیتونه مقابله کنه ممکنه فرار کنه، ممکنه اصلا راه دیگری رو انتخاب کنه و این اتفاقی که ما میفته اینه. شما اشاره کردید به ربح مرکب، خاطرم هست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس قبل هم که نماینده بودن حتی تا قم رفتن با مراجع هم در این باره صحبت کردن، مراجع هم گفتن ربوی است، برگشتن آمدن طرحی رو به تصویب رسوندن فرستادن شورای نگهبان، موافقت نکرد و رد شد.
بله.
اصرار کرد مجلس به مجمع تشخیص رفت و مجمع تشخیص هم همراهی نکرد با طرح نمایندگان مجلس. خب یه نماینده مجلس اگه بخواد واقعا یه سیستمی رو درست کنه بالاخره از همین موانع باید بگذره.
بله.
مراجع از یک سو اوکی دادن که بله درست میگید بعد اصلاح بشه، اما دستگاه قانونگذاری مونده شورای نگهبان هم روی کرد و وقتی مجلس اصرار کرد مجمع هم حتی همراهی نکرد. من با یکی از دوستان مجمع که صحبت میکردم گفتم آقا چرا تو حزب موضوع رپ مرکب همراهی نکردید؟ گفت برای اینکه نظام بانکی رو بازگشت پول بر اساس رپ مرکب حساب کرده. یعنی ببینید استدلالی که مجمع میاره برای رد کردن این موضوع اینه که نظام بانکی ما حساب کرده روی این قضیه، یعنی حساب کرده که یه پول ربوی برگرده تا بانک ورشکست نشه. یعنی ورشکست نشدن بانکو به این میدونه که حتما بایستی ربح مرکب رو دریافت کنه. ببینید حالا اینو اول اینو پاسخ بدید و دیگه بگید آقای ایرانی عمده سهامداران بانکی ما، بانکایی که خصوصی دولتی نیستند مثل بانک ملی، مثل بانک کشاورزی و سپه که یه جورایی دولتی محسوب میشن،
100% دولتی هستند.
دولتی هستند دیگه، سپه و کشاورزی و ملی سه تا دولتی هستند.
5 تا نه دولتی ها بیشترن. توسعه تعاون صنعت و معدن.
حالا اونا بانکای توسعه ای هستند، بانکای تجاری رو عرض می‌کنم. اینا سهامدارشون کیان؟ اینم برای ما باز کنید. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. به من اعضای عباسپور مهمان تلفنتون تشکر می‌کنم، اما اعتماد به خاطر کسالت که ایشون دارن بعضی اعداد رو اشتباه گفتن. مثلا اینکه توان اعتباری بانک‌ها 500 هزار میلیارد، این رقم ناچیزی. یا اینکه 20 تا بانک داریم و 20 تا بانک نیستن، بالغ بر 30 تا بانکه. این که اشاره کردن ما دولت رو مقصر کردیم، نه، دولت مقصر نیست. اصلا در بحث اصلاح ساختار بالاخره یک قسمتیش وظیفه دولت، یک قسمتش هم که فرمایشه وظیفه مجلس اتفاقا باید بره تو حوزه تقنینی و قانونگذاری بشه. این که یه سری اعداد ارقام 480 هزار میلیارد نیازه که کفایت سرمایه ایجاد بشه، بماند من اونا رو خیلی چیز ندم، حتما خودشون با تحلیل رسیدن. اما این نکته که بانک ها از بانک مرکزی حرف شنایی ندارن، خب این اجازه من ردش بکنم.
بله.
بانک ها بالاخره تحت شمول و دایر مدار بانک مرکزی هستن، یه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارن، مجوزهایی رو از بانک مرکزی میگیرن، بحث کفایت سرمایه، افزایش شعب، توسعه شعبشون، بحث اختیاراتشون، بحث خدمت شما عرض شود که افزایش سرمایهشون، حتی تمام اینها رو باید مجوز بانک مرکزی بده. یعنی نهایتاً اگر بانک مرکزی خللی یا ایرادی در روند کاری بانک ها ببینه، قاعدتاً مجوزهای لازم رو به اونها نمیده و ابزار اتفاقاً انضباطی و تنبیهی هم داره. در حوزه‌های انضباطی مدیرانی که سرپیچی بکنن حتما تنبیه خواهند شد و اگه مباحث کیفری باشه که پرونده میشه در محاکم کیفری مطرح میشه. پس میخوام بگم ابزار نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها یک ابزار حاکمیتی است و ابزار کنترل شده.
آره، پس چرا ما معوقه بانکی داریم؟
معوقات رو
یعنی مال اشخاصه ها، مال حقوقی نیست.
بله، معوقات رو تقریبا ناگزیرم از داشتن معوقات. در کل نظام بانکی دنیا هیچ جای شما بانکی رو پیدا نمی‌کنید معوقاتش صفر باشه.
آخه مثلا معوقه‌ای که اواسط دولت 11 120 هزار میلیارد تومان بود، الان شده 250 هزار میلیارد.
به همون تومان. اندازه صورت مثلا روش کرده، یعنی اعتبارات پرداخت شده. آه. مثلا اگه اون موقع 100 واحد اعتبارات دادیم 20 واحدش معوق بود، الان 200 واحد اعتبار
یعنی
پرداخت
چند
شده.
درصد مطالبات
الان مطالبات معوق نرم منطقیش استانداردش در دنیا 2-4%
ولی این 250 میلیارد تومان
در ایران حدوداً NPL ما نسبت مانده تعهدات به اصطلاح مطالبات ما چیز بوده 8-8.5%.
خب یعنی 4
یعنی تقریبا نه دو برابر، اگه سقفش رو 4 بگیریم 2-4 عرض کردم، تقریبا دو برابر نظام استاندارد جهانیه. یه قسمت عمده از اینها عرض کردم ناگزیریم، نه اینکه علاقمند نظام بانکی معوقات ایجاد شه. میگن اعداد به صفر متمایل هستن ولی صفر نخواهند شد، معوقات به صفر متمایل میشه، تلاش برای اینه که برسن به نزدیک صفر، یک اپسیلون، یک دهم، دو دهم، ده دهم، نیم درصد، اما قاعدتا صفر نخواهد شد. شما در نظام اقتصادی
اصلا صحبت صفر نیست آقای دکتر ایرانی. ببینید ما معوقه داریم، مثلا شخصی داریم 500 میلیارد تومان وام گرفته،
خب نه
یا از صندوق کیسی... ذخیره فرهنگیان اومده، خب نزدیک 8000 میلیارد تومان.
اگر کیسی بخوایم بپردازیم حتما کیسی میپردازم، اما بخوام بگم معوقات ما در 7-8 سال اخیر تماما سیر نزولی داشته. یعنی ما از 20-23-4% نظام بانکی به 18%، 16%، 12%، 8% رسیده. باز مطلوب نیست البته، همون که شما میگین باید برسیم به استاندارد جهانیش، همین که اشاره کردین. مگر الان ادبیات بانکی ایران، صنعت بانکداری، ادبیات صنعت نوین بانکداری در دنیا هست، با استانداردش فاصله داریم، حتما این قسمت هم با استاندارد فاصله داریم که باید برسیم. نکته بعدی توی بحث مطالبی که به عنوان ضعف‌ها و ایرادات من نظام بانکی میتونم بهش بپردازم، فقط تیتوار اشاره میکنم، اگه جای ایراد مطلبی بود من حتما عرض
میکنم.
مهمترش هم بنگاهداریشه. بانک‌ها به اعتقاد من باید از بنگاهداری و تصدیگری‌های شرکتی خارج بشن، یعنی باید اون رو واگذار کنن بخش خصوصی، بخش خصوصی تماماً کنن، در برخی حوزه‌ها اتفاقاً تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها رو وارد کنن. سویفت امروز در دنیا یه نظام تعاونی داره میچرخونش. بسیاری از اتفاقات نظام بانکی دنیا و حتی صنایع پیشرفته دنیا تعاونی‌ها دارن میچرخون، چه بهتر اینها رو بون بخش بدیم. هزینه بالای نگهداری سپرده‌ها یک قسمتی از مشکلات نظام بانکی و هزینه بر شدن و طاقت فرسا شدن برای مشتری و تحصیلات گیرنده و خدمات گیرنده این که ورودی پولهایی که در بانک هاست ورودی سنگینیه، پر هزینه است، پر خرجه. عرض کردم اصلاح قانون بانکداری اسلامی حتی ما باید اصلاحشه، اصلاح روبه رشدش و اصلاح پیش رشد، یعنی ما بیایم نیازهای جامعه رو اونقدر دیگه وسیع شده در حوزه اقتصادی که شما عقود اسلامی حتی یا عقود که امروز جاری هستن مثل عقد مراب و استثناء و خرید دین و سلف و اینا، اونها واقعا پاسخ نیازهای جامعه نیستن. بازار هدف و نیازهای اقتصادی جامعه خیلی فراختر و گسترده تر از این چند تا عقدی که عرض کردم. تکمیل سبد محصولات بانک‌ها به قول آقای عباس پور مهمان تلفنی صرفاً یک مؤسسه گیرنده و پرداخت تسهیلات نباشه، خدماتی دیگه هم هست، خدمات مشاوره‌ای هست، خدمات شرکتی هست، بانکداری‌های شرکتی امروز در دنیا، بسیاری از کارهای غیر بانکی که ما بخش‌های دیگه در کشور داره انجام میده انجام میده. و نکته آخر، من شاید سال 84 و 5 عرض کردم، تو همین استودیو هم گفتم، جاهای دیگه هم مصاحبه کردم، اون موقع خیلی کسی رو علاقمند به شنیدنش نبود. امروز همه دارن میگن حتما استقلال بانک مرکزی ما باید داشته باشیم. بانک مرکزی که در چندین دوره قبل رئیس کلش میگه من در مقابل دولت بانک مرکزی رو ندم خزانه رو سقفله میکنم، بله، که دولت دست نبره توش، بله، یعنی چنین استقلال نداره. دوش. یعنی شما پولی که از مردم گرفته شده، قسمت عمده ایش که مسئولیت چرخشش، مسئولیت به اصطلاح گردشش، مسئولیت تثبیت و نگهداریش با بانک مرکزیه، خود بانک مرکزی متولیش نیست، یعنی میگه من واهمه اینو دارم این در بره این پوله. دوست. یک جاهایی هزینش همون چیزی که شما میگین از یک روستایی سپرده گرفتیم بانک مرکزی بدهش مثلا یک پروژه‌ای که دولت یا کسی دیگه میخواد اونجا تکمیل کنه. البته توانمندیایی داره که من اون توانمندی‌ها رو بعد از این عرض می‌کنم.
ممنونم آقای دکتر ایرانی. آقای دکتر عباس مهمان نژاد، معاون محترم سابق امور بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی هم به ما پیوستن. آقای دکتر مهمان نژاد سلام و عصر بخیر میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی مهمان محترمتون و همینطور شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نمیخوایم بانک ها رو مقصر بکنیم، بگیم آقا این چالش هایی که تو نظام بانکی الان وجود داره زیر سر بانک، از طرفی هم نمیخوایم رفتش بدیم به دولت، اما واقعا مطلب اینه که بیش از 3 دهه هست که از اصلاح نظام بانکی صحبت میکنیم و تقریبا نزدیک به 16 یا 18 ساله که به طور جدی دنبالش هستیم، اما نه تنها گام بر نداشتیم برای اصلاح اون، که هر جا اومدیم گام برداریم یه مانعی به وجود اومده، این موانع رو بیشتر پاس دادیم به هم دیگه تا بیایم حلش بکنیم. حتی به طور جدی میخوام عرض بکنم که موضوع استقلال بانک مرکزی که آقای دکتر ایرانی دربارش صحبت کردن، همینطور آقای عباس پور، به طور جد معتقدم که رؤسای جمهور هیچ دولتی چه راست چه چپ معتقد به این نیست که بایستی بانک مستقل باشه. بالاخره رئیس جمهور یه چیزی باید دستش باشه، اگر اینم نباشه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. این چیزی است که خیلی از حتی نمایندگان مجلس درش صراحت دارن، نه اینکه من و شما و آقای ایرانی و دکتر عباس پور بگیم، یعنی زیر بار نخواهند رفت. من به تو زرس قاطع میتونم عرض بکنم که در همین دولت هم چون این دعوی وجود نداره که به بانک مرکزی استقلال بده. خب توی همچین شرایطی آقای دکتر مهمان‌نژاد فکر میکنید چطور میشه نظام بانکی رو اصلاح کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟ خیلی‌ها میگن سرطانیش که بایستی آرام آرام اصلاح شه، چه طرف دولتش و چه طرف خودش. بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید، حالا من چون اخیراً به برنامه شما پیوستم ممکنه بعضی از بحثا تکراری باشه، ولی واقعیتش اینه که ما در نظام بانکی اگر خواسته باشیم اصلاحی انجام بدیم، هم بایستی اصلاح در درون بانک ها اتفاق بیفته که اون بحث ناترازی هایی است که بانک ها باش مواجه، هم اصلاح در بیرون از بانک باید اتفاق بیفته. منظورم از بیرون بانک نگاهی است که دولت مردان ما به بانک دارن و همینطور بحث قوانین و مقررات و ضوابطی که حاکم بر نحوه اداره بانک هاست. من یه مثال خدمتتون بزنم برای اینکه این روشن بشه. ببینید، تو دنیا درآمد بانک ها بیشتر از محل خدمات و کارمزدی است که برای ارائه خدمات بانکی به مردم ارائه میکنه.
بله.
در حالی که تو کشور ما این خدماتی که ارائه میشه سهمش در درآمد بانک ها چیز حدود 5% بیشتر نیست. ولی بیشترین درآمد بانک ها از چیه؟ از تسهیلات اعطاییه.
بله.
در حالی که وقتی این شد از تسهیلات اعطایی، مجبور میشه بانک که حتی اگر یک وامی باز پرداخت نشده رفته جزء مطالبات غیر جاری، متاسفانه در صورتهای مالیش کماکان سود شناسایی بکنه که تحت عنوان سودهای موهوم و اینها مطرح میشه.
بله.
پس بنابراین نکته اولی که میخوام عرض بکنم خدمتون، ما مدل کسب و کار در نظام بانکی ما اساسا زیانده الان. چرا؟ چون نظام کارمزدی و درآمدهای کارمزدی که بانک ها و تعرفه های کارمزدی که در نظام بانکی ما مطرح الان و مسبب هست، اینها توان جوابگویی و پاسخدهی به هزینه های بانک ها رو نداره. این یه نکته ایه که وجود داره. ببینید بحث های دیگری هم من میتونم بکنم. به عنوان مثال در نظام بانکی ما با سه نوع ناترازی مواجهیم.
بله.
ناترازی دارایی بدهی. ببینید من یه مثال باز میزنم. دارایی های بانک ها که اکثرا تسهیلات اونها هست، بیشترش تسهیلاته، اینها بلند مدته، در حالی که بدهی های بانک ها که سپرده های مردم هست کوتاه مدته. از اون پس بنابراین یک میسمچوریتی یا یک عدم تطابق سررسید وجود داره که این ناترازی رو برای بانک ها ایجاد میکنه. بعد میایم ناترازی درآمد هزینه که من یه مثالش رو از درآمدهای کارمزدی خدمت شما عرض کردم.
بله.
در بخش در بعد هزینه‌اش بذار خدمتتون بگم، ما چیزی حدود 9000 شعبه بانکی در کشورمون نسبت به متوسط دنیا بیشتر داریم. یعنی ما چیزی حدود 20000 شعبه بانکی داریم تو کشورمون که این شعبه بانکی همش هزینه متحمل میکنن به بانک‌ها دیگه، ولی ما نیاز به 11000 12000 بیشتر شعبه بانکی نداریم. خب این میشه تو بعد در هزینه ای که حالا شما نگاه کنید هر شعبه بانک هم اگر شما 5 نفر توش در نظر بگیرید، 8 تا 5 نفر میشه 40000 نفر نیروی مازاد در نظام بانکی، و چه با حدود 8000 نمیدونم در اصل شعبه، حالا با متراژ حداقل مثلا 60-70 متر ضرب کنید و الی آخر. پس بنابراین تو بحث هزینه ها اون رو داریم، تو بحث درآمدها از این طرف داریم. و نهایتا ناترازی جریان وجوهی که باز یه نمونه ایش رو من خدمت شما عرض کردم. در ادامه این بحث ما حتما قوانین و مقرراتمون نیاز به اصلاح داره. نکته ای که فرمودن راجع به استقلال بانک مرکزی، ببینید اصولا تو دنیا امروز وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی میشه، بحث استقلال در ابزار هست نه استقلال از حکومت یا از دولت. بالاخره بانک مرکزی جزئی از ساختار حکومت و جزئی از ساختار اقتصادی کشور هست. بانک مرکزی بایستی در تنظیم ابزار، در طراحی ابزار، در مقررات دچار دارای استقلال باشه. ولی این که بگیم مثلا رئیس کلش رو هم دولت نظر نداشته باشه روش، هیچ جای دنیا همچین چیزی وجود نداره.
آقای دکتر مهمان نژاد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، این ناترازی هایی که تو بانک به وجود اومده،
بله،
مثلا ناترازی درآمد هزینه که اشاره فرمودید ما شعبه، بله، اضافی داریم، این بله، کی باعث شده که نظام بانکی ما یه همچین هزینه رو برای خودش بتراشه؟ آیا جز این هست که درآمدهای موهومی که پیشتر بهش اشاره کردید به این موضوع دامن زده؟ یعنی یک،
نه ببینید من به عنوان مثال خدمتتون بگم،
بله،
به عنوان مثال فرض کنید الان اگر برید یه بانک، حالا اسم نمیارم، یه بانک دولتی 3000 تا شعبه داره، خب
بله،
اگه به خودش بگید چند تا از این شعبه رو می‌خوای حفظ کنی، میگه من بیش از 1500 تاشو حفظ نمی‌کنم، بقیه رو می‌بندم.
خب بانک‌های خصوصی چطور؟
ببنده؟ نه، آیا می‌تونه ببنده؟ بانک‌های خصوصی ما تقریباً شعبه مازاد ندارن آقای استاد، متوجه این؟
بله.
بانک‌های خصوصی ما شعبه مازاد نداره. آنچه که بیشتر شعبه مازاد هست در بانک‌های دولتی ما هست.
یعنی ما الان 20000 شعبه‌ای که گفتید 9000 تاش اضافه‌های دولتی هست؟
تقریبا، حالا من ممکنه 10% هم مربوط به بانک‌های خصوصی باشه، ولی اهمش و قسمت اعظمش مربوط به بانک‌های دولتیه.
بس.
خب بانک دولتی وقتی می‌خواد یه شعبه ببنده، از 1000 جا بهش فشار میاد که این شعبه رو نبند.
بله.
متوجه؟ مقامات محلی، مقامات استانی، مقامات کشوری و الی آخر. بنابراین ببینید ما یه پس بنابراین یه هزینه ای رو بر بانک تحمیل میکنیم بدون اینکه در مقابلش برای بانک درآمدی رو ایجاد بکنیم.
بله
من خدمت شما این رو بگم، با اینو با اطلاع عرض میکنم خدمت شما، حدود 50% شعب نظام بانکی ما زیان دهند. 50% شعبشون ها.
چرا ورشکستگی اعلام نمیشه تو این بانک؟
نه این ورشکست، من نمیگم بانک زیان ده، میگم شعب بانک ها زیان دهند. خود بانک ممکنه سودده باشه ولی شعب 50% شعبش زیان ده.
بله
این اگر بهش اجازه بدن بخش عمده از این شعب رو اصلاح میکنه، ادغام میکنه و نهایتا میتونه برسه به یه جایی که هیچ دیگه شعب زیانده نداشت. ولی این رو به دلیل فشارهای منطقه‌ای، فشارهای نمیدونم استانی، فشارهای کشوری که وجود داره نمیتونه این شعبه رو ببنده، بنابراین هزینه رو دستش میمونه. از اون طرف یک ترند ببینید، من نظام کارمزد در سیستم بانکی ما دچار اشکاله. شما نگاه کنید، ما الان این همه کارت دست مردم هست، خب الان شما میرید تو مغازه خرید میکنید، آیا بابت این کارمزد پرداخت میکنید؟ هیچی، کل کارمزد رو بانک طرف شما یا بانک طرف اون کسی که ازش خریدید پرداخت میکنه. برای همین خاطره که شما الان طرف میخواد 10,000 تومان هم خرید کنه کارت بانکیشو میکشه، در حالی که جای دنیا دیگه 10,000 تومان رو، حالا من ایران دارم تومان عرض میکنم، 10,000 تومان رو که کسی با کارت استفاده نمیکنه، اینا همه باید کیپ های آفلاین باشه که در اختیار من. یعنی میخوام بگم کلا نظام کارمزدی در ارائه خدمات بانکی دچار اشکال هست و این بایستی اصلاح بشه که این در ناترازی درآمد هزینه رو اصلاح بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای عباس پور. توضیحاته به آقای دکتر معمارجاد رو شنیدید، معاون محترم سابق امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی. قبل از اون هم آقای دکتر ایرانی هم نکاتی رو ایراد فرمودن. فرض رو بر این بگذارید که هر دو سوی قضیه، سیاست های دولت و در واقع میشه گفت بعضا اشتباهاتی که نظام بانکی صورت داده دامن زده به این که ما الان وضعیتمون اینگونه باشه، فکر میکنید آقای عباس پور برای اینکه این ناترازی به تراز مبدل بشه، برای اینکه این شرایطی که بسیاری از مردم فکر میکنن نظام بانکی ما یک نظام کاملا ربوی است و هر چه بر سر اقتصاد ما میاد از همین نگاه ربوی است که بر سر اقتصاد ما میاد، وقتی مراجع اعزام ما هم تکلیف میکنند که بایستی این سیستم اصلاح بشه، وقتی به آقای رئیس جمهور هشدار میدن که آقای رئیس جمهور این سیستم رو اصلاح کن، ما هر چه میکشیم از نظام بانکی یا نظام ربوی بانکیه، و خب حالا نگاه مراجع اعزام مشخصه چه نگاهی است به آقای رئیس جمهور وقتی این تذکر رو میدن و آقای رئیس جمهور جلسه رو میذاره، بگه همچین شرایطی میانه اوضاع رو بگیریم، بگیم هر دو سوی قضیه چه در سیاست گذاری دوچار اشکال هستن چه در اجرا دوچار اشکال هستن، باید اصلاح بشه، از کجا بایستی شروع کنیم که بتونیم اون رو اصلاحش بکنیم؟ بفرمایید آقای عباس پور.
ببینید من اول در پاسخ آقای ایرانی مطلبی خدمتتون عرض کردم که ضرورت 500 هزار میلیارد تومانی برای منابع قزلخانه بانک ها وجود داره.
بله.
به این صورت که حدوداً 200 هزار میلیارد تومان حجم سپردهای قزلخانه جاریه و ارزم به خدمتتون حدود 600 هزار میلیارد تومان حجم سپردهای قزلخانه جاری، 200 هزار میلیارد تومان هم برای منابع قزلخانه تفنداز که بودن میشه 834 هزار میلیارد تومان که تا کنون بودن 240 هزار تاش پرداخت شده. پس اگر بخوایم این عدد دو تا عدد از هم کسر کنیم بودن 500 هزار میلیارد تومان ظرفیت پرداخت وام قزلخانه از مسیرهایی که خدمتتون عرض کردم برای سال 1401 فراهم هست.
این مدرسه آقای ایرانی، آقای عباس پور عزیز، اطلاعی که شما آماری که میدید اشتباهه. ببینید من چون بالاخره خودم دستم توی کار هست خدمتتون عرض بکنم، ما الان نسبت تسهیلات به سپردمون در بحث قزلخانه 107%، یعنی بانک ها بیش از آن چیزی که به عنوان شما جاری ها رو هم قزلخانه شما خود آمار، من این آماری که میگم آمار بانک مرکزیه ها، من آمار از جای دیگه نمیگم، شما حتی قزلخانه جاری رو هم قزلخانه تلقی میکنید در حالی که اون قزلخانه نیست. همونطور که شما فرمودید کل منابع قزلخانه حدود 200 حدود 215,000 میلیارد تومانه که نظام بانکی 240,000 میلیارد تومان تو الان قرض الحسنه داده.
طبق دفتره بودجه های ایرانی بزرگوار علاوه بر
آقای مهمان نژاد هستن، آقای
قرض الحسنه، آقای مهمان سپرده قرض الحسنه پسندان باید نیمی از سپرده های قرض الحسنه جاری هم برای پرداخت وام قرض الحسنه تخصیص داده بشه.
من آمار بانک مرکزی رو عرض کردم خدمتون که نسبت تسهیلات به سپرده در بخش قرض الحسنه 107%. حالا بقیهش رو شما بفرمایید.
زنده باشید. مندم عرض کردم موردی
که بفرمایید آقای عباس‌پور.
طبق تصریح بودجه. بله، عرض می‌کنم. حالا گذشته از مسائلی که مطرح شد، به نظر من اولین راه برای ارزم به خدمتتون که اصلاح وضعیت کنید توی نظام بانکی، بحث اینه که ما این ضرورت تحول رو جدی بگیم. خب ما اگر بخوام یه نگاهی داشته باشیم به اتفاقاتی که توی سالهای اخیر در خصوص نظام بانکی افتاده، به نظر من یک راه کوتاه ولی بسیار تاثیرگذاری که میتونه کمک کنه به بحث اصلاح نظام بانکی، بحث شفافیت هست. یعنی ما قبل از این که بخوایم بریم سراغ یه راهکار سخت و پرهزینه در خصوص اصلاح نظام بانکی، چه از طریق سند تحول، چه از طریق طرح بانکداری مجلس و یا چه ارزم به خدمتتون طرحهای مشابه، باید اول از همه زمینه بازی برامون مشخص بشه. متاسفانه در خصوص بانک و نظام بانکداری تقریبا با این که حالا صورتهای مالی تلفیقی منتشر میشه، اما زمینه بازی مشخص نیست. اگر این شفافیتی توی حوزه تسهیلات کلان وجود بیاد و ارزم به خدمتتون که یه سامانه یا حالا مشابه سامانه های دیگه باشه که بعداً تسهیلات کلان گزارش شده بشه، این میتونه یک راهکاری و یک قدمی رو به جلو باشه برای اصلاح نظام بانکی. تا وقتی که سیستم ها مکانیزم های در حوزه شفافیت اطلاعات که یه مثال شما خدمت می‌دادم، سامانه برای اطلاع رسانی مردم هست که در کنون ارزم به خدمتتون که راه اندازی نشه و این سیستم به وجود نیاد، نمیشه خیلی در خصوص حالا اصلاح و تحول در خصوص در نظام بانکی صحبت کرد. اما اگر بخوایم از این مرحله بگذریم، چند تا میشه مطرح کرد. پیشنهاد ایجابی اول این است که بانک مرکزی باید یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه به انضباط بخشی به خلق پول بانک‌ها. از چه طریقی؟ از طریق نظارت بر کیفیت این تسهیلات دهی یا با هدف مهارت تبر، و همچنین در کنار این ارزم به سمت نظارتی که باید بانک مرکزی داشته باشه، باید یه اجازه هم برای سرمایه گذاری مستقیم بانک تو پروژه های بزرگ ملی هم داده بشه. اگر این اتفاقات بیفته، ارزم به سمت این دوتا راهکار در نظام بانکی و عملیاتی بشه، حتی با همین نظام بانکی فشل فعلی ما عرضم به خدمتتون که شاهد یه تحول گسترده‌ای در هم بخش تسهیلات دهی و اعتبار دهی و هم در بخش سرمایه گذاری های نظام بانکی شاهد خواهیم بود. بنده از دیگه ندارم، خیلی ممنون که وقتتون اومد.
متشکرم آقای عباس‌پور. آقای دکتر علی شما هم بفرمایید.
بله من
آیا شفافیت وجود نداره این زمینه؟ ما وقتی تراز بانکی اعلام میشه، وقتی از 18 تا 20 تا بانکی که تو بورس هستن اعلام میشه که مثلا 11 تا 12 تا بانک ترازشون منفی است، این یعنی که شفافیت شده دیگه. شفافیت کجاها نیست که الان آیه
من الان عرض میکنم. ببینید آیه عباس‌پور، من حس میکنم که خب شاید خیلی مراجعه به فضای آماری بانک ها یا نظام به صلاح اداری کشور ندارن، به این دلیل که به جرأت عرض میکنم شفافترین نظام به صلاح اداری امروز کشور رو در حوزه های حداقل اداری و مالی نظام بانکداری داره. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی، برخی از دستگاه های قضایی، امنیتی، اینها آمار به روز 20 بدهکار عمده کشور به تفکیک بانک ها 20 بدهکار عمده بانک ها رو دارن. ترازهای مالی هر ساله مجامع که به تایید مجامع میرسه رو سایت ها و سامانه ها و درگاه های به صلاح بانک ها وجود داره، جاهای مختلفی که دسترسی آزاد و عمومی هست رو شما میتونید ببینید، قشنگ مشخصه سود زیان کجا هزینه بوده، درآمد، درآمدهای مشا غیر مشا، تمام اینا اومده. خب من احساس میکنم ایشون شاید به خاطر شاید دقت خیلی نکرده و اینکه نظام بانکی رو فشل بدیم بدونیم و اعلام کنیم، خب این صحیح نیست. نظام بانکی نظام توانمندیه، حدود یک قرن به اصطلاح در کشور تجربه داره، البته خیلی ضعف داره. این ضعف مگر شما در حوزه اقتصادی هیچ ضعف این کشور نداره.